فصل ششم.
برتری علمای سفر کرده. تاریخ نشان می‌دهد افراد عالمی که مخصوصاً بعد از دوران پختگی به مسافرت پرداخته و برگشته اند، کمال و پختگی دیگری داشتند. شیخ بهایی در میان علما امتیاز خاصی دارد. مردی جامع الاطراف و ذی فنون است. در میان شعرا نیز سعدی شاعری است همه جانبه که در قسمت‌های مختلف شعر گفته است، یعنی دایره فهم سعدی دایره وسیع است. شعر او به حماسه و غزل عرفانی و اندرز و نوع دیگر اختصاص ندارد. در همه قسمت‌ها هم در سطح عالی است. سعدی مردی است که مدت 30 سال در عمرش مسافرت کرده است. این مرد یک عمر 90 ساله کرده که 30 سال آن به تحصیل گذشته. بعد از آن در حدود 30 سال در دنیا مسافرت کرده است و 30 سال دیگر دوره کمال و پختگی او بوده که به تألیف کتابهایش پرداخته است. گلستان و بوستان همه بعد از دوران پختگی اوست. به همین دلیل سعدی یک مرد نسبتاً کامل و پخته است. در بوستان میگوید در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. ز هر گوشه‌ای توشه‌ای یافتم، ز هر خرمنی خوشه‌ای یافتم. در داستان‌های گلستان و بوستان جملاتی از این قبیل میگوید که در جامع بلبک بودم چنین شد، در کاشغر بودم چنان شد. بلبک کجا و کاشغر کجا؟ در کاشغر با کودکی مصادف شدم که نحو می‌خواند. به او گفتم طبع تو را تا هوس نحو شد، طاقت و صبر از دل ما محو شد. یا گاهی می‌گوید در هندوستان در سومنات بودم چنین شد، چه دیدم و چنان شد. در سفر حجاز که می‌رفتم کسی همراه ما بود که چنان کرد. همه اینها را منعکس کرده است. شک نیست که روح شاعر با اینها کمال می‌یابد. این است که شما در شعر سعدی یک نوع همه جانبگی می‌بینید، ولی در شعر حافظ چنین چیزی نیست. در اشعار مولوی نیز نوعی همه جانبگی می‌توان دید، چون مولوی هم بسیار سفر کرده است، با ملت‌های مختلف به سر برده و لذا با زبان‌های مختلف آشناست و لغات مختلف به کار برده است، با فرهنگ‌های مختلف آشنا بوده. ولی حافظ با همه ارادتی که ما به او داریم و واقعاً مرد عارف فوق‌العاده‌ای بوده است و در غزل‌های عرفانی سعدی به گرد او هم نمی‌رسد و در این زمینه بسیار عمیق است، یک بعدی است. یک بعد بیشتر ندارد. او از شیراز نمی‌توانست دل بکند. می‌گوید اگرچه اصفهان آب حیات است ولی شیراز ما از اصفهان به. یا میگوید خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. او آب مصلا و گلگشت مصلا و همان جایی را که بود چسبید و ماند. میگویند یک بار سفر کرد و تا یزد آمد، ولی آنچنان ناراحت شد که مرتب آرزو میکرد که به شیراز برگردد. ای خوشان روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. این شعر در این حال که عرفانی است، بیان حال او نیز هست. توضیح بیت دوم این که در تاریخ و افسانه‌های قدیم آمده است که اسکندر که به ایران آمد، یزد را محبس خود کرد. یعنی هر کسی را که می‌خواست زندانی کند، به زندان یزد می‌برد. از طرفی در قدیم شیراز و تخت جمشید را ملک سلیمان می نامیدند. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. اگر معنی عرفانی آن را در نظر بگیریم، مقصود از زندان سکندر تن و عالم طبیعت و ماده و مقصود از ملک سلیمان عالم معناست. ولی در این حال ایهام به این معنا آرزوی بازگشت به شیراز هم هست. بعد برای اینکه به یزدی‌ها بر نخورد و آنها را مردم حق ناشناس جلوه نداده و خود هم مرد حق ناشناسی نباشد و همچنین اعتراف کرده باشد که مردم یزد با او خوش رفتاری کرده اند، در شعر دیگری از آنها ستایش می‌کند. ای سبا از ما بگو با ساکنان شهر یزد، ای سر ما حق شناسان گوی چوگان شما. و قرار بود سفری هم به هندوستان بکند. تا کنار دریا رفت ولی آنجا گفت نه، ما اهل دریا نیستیم. از همانجا دو مرتبه به شیراز برگشت. در همان گلگشت مصلا ماند و دیگر حاضر نشد آنجا را رها کند. مسلماً شیخ بهایی که دنیا را گشته با ملایی که 50 سال از دروازه نجف بیرون نیامده است خیلی فرق می کند. او مردی است که با همه گروه ها و طوایف در دنیا سر و کار داشته است. بسیاری علمای دیگر همینطور بودند. وقتی ما تاریخ را نگاه می کنیم، می بینیم علمایی که زیاد مسافرت کرده و با طبقات گوناگون سر و کار داشته اند و استادهای متنوعی در رشته های مختلف دیده اند، نظیر شهید ثانی، و در هر شهری با مردم بوده اند، فکر بازتر و وسیع تری دارند نسبت به افرادی که به اندازه آنها نابغه بودند و نبوغشان کمتر از آنها نبوده، اخلاصشان کمتر از آنها نبوده، ولی همیشه در یک محیط زیسته و از محیط خود خارج نشده اند. قهرن پختگی روح اینها برابر آنها نخواهد بود. عرض کردم از هجرت، تعبیر معنوی هم در احادیث شده است. المهاجرو من هجر از سیئات، ولی گفتیم برخلاف توهم بعضی ها این تعبیر معنایش نفی هجرت ظاهری و جسمانی نیست، بلکه اثبات یک هجرت در سطح روحی و معنوی است. یعنی هجرت اسلامی منحصر به این نیست که انسان از شهر و دیار و ده و منطقه خود هجرت کند، زبون منطقه اش نباشد، اسیر شهر و ده خود نباشد، اسیر آب و هوایی که در آن زیست کرده نباشد، اسیر عوامل جغرافیایی محیط خود نباشد که خود یک نوع آزادی و نفی اسارت است، بلکه همچنین انسان نباید اسیر خصلت‌ها و عادت‌های روحی که به او چسبیده است و اسیر منطقه روحی که در آن زندگی می‌کند و اسیر جو روحی خود باشد. مهاجرت از عادات. انسان به یک چیزهای عادت پیدا می کند. عرف جامعه برای او یک اصل می شود و یک عادت جسمی یا روحی برای او پیدا می شود. عادت جسمی مثل عادت به سیگار کشیدن. خیلی از افراد که سیگار می کشند، وقتی پزشک به آنها می گوید سیگار نکش، جواب می دهند عادت کردم. نمی توانم عادتم را ترک کنم. ترک عادت موجب مرض است که حرف مفتی است. المهاجر من هجر از سیئات. مرد آن است که بتواند از آنچه که به او چسبیده است جدا شود و هجرت کند. تو اگر از یک سیگار کشیدن نتوانی هجرت کنی، انسان نیستی. مرحوم آیت الله حجت اعلی الله مقامه یک سیگاری بود که من واقعا هنوز نظیر او را ندیدم. گاهی سیگار از سیگار قطع نمی شد. گاهی هم که قطع می شد طولی نمی کشید. ایشان اکثر اوقات سیگار می کشید. وقتی مریض شدند برای معالجه به تهران آمدند و در تهران اطباء گفتند چون بیماری ریوی هم دارید باید سیگار را ترک کنید. ایشان ابتدا به شوخی گفته بود من این سینه را برای سیگار می خواهم. اگر سیگار نباشد سینه را می خواهم چه کنم؟ گفتند به هر حال برایتان خطر دارد و واقعا مضر است. فرمود مضر است؟ گفتند بله. گفت نمی کشم. یک نمی کشم کار را تمام کرد. یک عزم و یک تصمیم این مرد را به صورت یک مهاجر از یک عادت قرار داد. می گویند مأمون عادت به خاک خوردن داشت. اطباء و دیگران را جمع کرد تا کاری کنند که خاک خوردن را ترک کنند. معجون دادند. گفتند چنین کن، چنان کن و هر کس چیزی گفت. فایده نبخشید. روزی در این زمینه صحبت می کردند. ژنده پوشی که دم در نشسته بود گفت دوای این درد نزد من است. پرسیدند چیست؟ گفت عظمت من عظمات الملوک، یک تصمیم شاهانه. به رگ غیرت مأمون برخورد. گفت راست می گوید. و همان شد. انسان نباید اینقدر اسیر عادات باشد. ما متاسفانه باید عرض کنم که عادات اجتماعی بیشتر در میان خانم‌ها رایج است تا آقایان. مثلا رسم چنین است که در روز سوم و هفتم و چهلم میت چنین و چنان کنند، یا در عروسی رسم این است که روی سر عروس قند بسایند و امثال اینها. میگویند رسم است. چه میشود کرد؟ مگر میشود آن را زیر پا گذاشت؟ حال چه فلسفه ای دارد و چرا؟ جواب میدهند رسم است دیگر. رسم را که نمیشود انجام نداد. این یعنی زبونی، حقارت و بیچارگی. انسان نباید اینقدر اسیر عرف ها باشد. آدم باید تابع منطق باشد. البته مثل امروزی ها هم نباید بی جهت سنت شکن بود و گفت من با هرچه سنت است مخالفم. خیر، من با هرچه که سنت است مخالف نیستم. با هر چیزی که منطق دارد موافق و با هرچه که منطق ندارد مخالفم. آن هم از آن طرف افتادن است. بنابراین اسلام هجرت را در زندگی انسانها یک اصل می داند. معنایش چیست؟ احیا و پرورش شخصیت انسان، مبارزه با یکی از اساسی ترین عوامل زبونی و اسارت انسان. ای انسان، اسیر محیطی که در آن متولد شده ای نباش، اسیر خشت و گل نباش. انسان باید برای خود این مقدار آزادی و حریت و استقلال قائل باشد که نه خود را اسیر و زبون منطقه و آب و گل کند و نه اسیر و زبون عادات و عرفیات و اخلاق زشتی که محیط به او تحمیل کرده است باشد. المهاجر من هجر از سیئات. مهاجر کسی است که بتواند از سیئات، بدیها، پلیدیها، زشتیها و صفات بد جدا شود. هجرت یعنی جدا شدن از زشتی‌هایی که بر انسان احاطه پیدا کرده، آزاد کردن خود از پلیدی‌های مادی و معنوی که بر انسان احاطه پیدا کرده است. پس نتیجه می‌گیریم که هجرت خود یک عامل تربیتی است. برویم سراغ جهاد. درگیری با موانع. جهاد یعنی درگیری، حتی در تعبیر معنوی آن که جهاد با نفس است. انسان با موانع و مشکلات روبرو می شود. آیا انسان باید همیشه اسیر و زبون موانع باشد؟ نه. همینطور که انسان نباید اسیر و زبون محیط خود باشد، اسیر و زبون موانع نیز نباید باشد. ای انسان، تو برای این آفریده شده ای که به دست خود موانع را از سر راه خیش برداری. قبل از عبارت و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله می‌فرماید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. هجرت کنید، هر کس هجرت کند در روی زمین مراغم ها و سعه ها خواهد دید. قرآن در اینجا تعبیر عجیبی دارد. دو آیه قبل از و من یهاجر فی سبیل الله آیه مستضعفین است. ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. وقتی ملائکه عده‌ای را قبض روح می‌کنند، می‌بینند پرونده آنها بسیار تاریک و سیاه و پلید است. می‌پرسند چرا این طور است؟ جواب می‌دهند ما عده‌ای مردم بیچاره بودیم، در محیطی زندگی می کردیم که دستمان به جایی نمی رسید. جبر محیط اجازه نمی داد و از این مهملات می بافند. ملائکه می گویند اینها برای انسان عذر نیست. اینها عذر یک درخت است. درخت است که نمی تواند از جای خود حرکت کند. اگر به درختی بگوییم چرا در کنار خیابانهای تهران پژمرده شده ای و صورت برگهایت مثل آدمهای تریاکی اینقدر سیاه است، میگوید مگر اتوبوس‌های شرکت واحد را نمی‌بینید که چقدر دود می‌کنند؟ تقصیر من چیست؟ واقعاً تقصیر درخت چیست؟ درخت که نمی‌تواند جایش را عوض کند و مثلا به بیابان برود تا برگ‌هایش سبز و خرم شوند. این درخت، این موجود، ریشه‌هایش به زمین وصل است. نمی‌تواند خود را جدا کند. حتی حیوانات چنین اسارتی را ندارند. ما در میان حیوانات مهاجر زیاد داریم. کبوترهای مهاجر، پرستوها و خیلی از حیوانات دیگر. ماهی‌های دریا مهاجرت می‌کنند. مهاجرت تابستانی و زمستانی دارند. پرستوها در تابستان که هوا گرم می‌شود، به مناطق سرد می‌روند و یک مهاجرت چند صد فرسخی می‌کنند و بالعکس. بسیاری از ماهی‌ها در فصل‌های مختلف از یک قسمت دریا به قسمت دیگر دریا مهاجرت می‌کنند و باز می‌گردند. یا در میان حشرات ملخ‌ها یک دفعه مهاجرت می‌کنند به طوری که منطقه ای را سیاه می‌کنند. حیوان خود را به خاک و گل و سنگ نمی‌بندد. در چنین صورتی انسان چنین عذری برای خود می‌آورد که وقتی از او می‌پرسیم فیما کنتم، چرا اینقدر کثیفی، چرا اینقدر پلید و آلوده هستی، جواب می‌دهد محیط ما فاسد بود. این همه سینما، زن مینی ژوپ پوش، دکان مشروب فروشی و غیره جبر محیط است. می‌گویند این محملات چیست؟ آیا نمی‌شد از این محیط بروید دو قدم آن طرف‌تر، محیط بهتر؟ قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. اینها می‌گویند ما در اینجا مرغم بودیم. می‌خواهند بگویند ما مسلمان بودیم، شهادتین را قبول داشتیم، ولی زیر دست و اسیر و زبون بودیم. محیط ما بد بود. همیشه دشمن بینی ما را به خاک می‌مالید. می‌گویند اینجا این طور بودید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. هر کسی که در راه خدا مهاجرت کند به سرزمینی می‌رسد که آنجا سرزمین مراغمه است، یعنی در آنجا با دشمن درگیر می‌شود. اگر یک دفعه دشمن بینیت را به خاک مالید، یک دفعه هم تو بینی دشمن را به خاک بمال، یعنی درگیری، جهاد. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. در تعبیر معنوی مطلب هم همین طور است. بعضی عادت کرده اند که وقتی راجع به مسائل اخلاقی به آنها تذکر داده می شود، می گویند نمی شود، دروغ نگو، نمی شود، مگر می شود آدم دروغ نگوید؟ بالاخره انسان مجبور می شود دروغ بگوید. به زن نامحرم نگاه نکن، مگر می شود آدم نگاه نکند؟ در جلسه ای گفتم این شعر خیام نفی انسان است، افتخار نیست، ننگ ادبیات ماست. یا رب تو جمال آن مه مهرنگیز، آراسته ای به سنبل انبربیز، پس حکم همی کنی که در وی منگر، این حکم چنین بود که کج دار و مریض. جبر است نمیتوانم، جبر نیست، تو انسانیت انسان را نفی کردی. میگوییم آقا در نماز حضور ذهن داشته باش. میگوید نمیشود، اگر نمیشد نمیگفتند داشته باش. مراقبه نداری، اگر مراقبه کنی میتوانی در نماز حضور قلب داشته باشی. مراقبه کن، خیال تو نیز در اختیارت قرار میگیرد، یعنی خاطره ذهنی بدون اجازه تو به ذهنت نمیآید، تا چه رسد به قسمتهای دیگر. حاکم اندیشه هم محکوم نی، چون که بنا حاکم آمد بر بنی. جمله خلقان سخره اندیشه اند، زین سبب خست دل و غم پیشه اند. چرا انسان باید مسخر باشد؟ خدا انسان را مسخر هیچ موجودی قرار نداده است. آنچنان آزادی و حریتی به انسان داده که اگر بخواهد میتواند خود را از همه چیز آزاد کند و بر همه چیز مسلط باشد، ولی درگیری میخواهد. انسان با خود نیز باید درگیری داشته باشد، با هوای نفس خود، با لذت پرستی و راحت طلبی خود درگیری داشته باشد. مسلماً اگر درگیری نداشته باشد محکوم است. امر دایر است میان یکی از این دو، یا درگیری با نفس اماره و برده کردن و در اطاعت خود درآوردن آن، یا درگیر نشدن و اسیر و زبون آن گردیدن. ان نفسو ان لم تشغله و شغلتک. خاصیت نفس اماره این است که اگر تو او را وادار و مطیع خود نکنی، او تو را مشغول و مطیع خود خواهد ساخت. فلسفه زهد حضرت علی و منطق او در فلسفه ترک دنیای خود چه بود؟ آزادی. من مغلوب باشم؟ علی علیه السلام همانطور که نمی پسندید در میدان جنگ مغلوب عمرو بن عبدود و مرحبها باشد، به طریق اولا و صد چندان بیشتر هرگز بر خود نمی پسندید که مغلوب یک میل و هوای نفس باشد. روزی حضرت از کنار دکان قصابی می گذشت. قصاب گفت: یا امیر المؤمنین، ظاهرن در دوران خلافت ایشان بوده است. گوشت‌های بسیار خوبی آورده‌ام، اگر می‌خواهید ببرید. فرمود: الان پول ندارم. گفت: من صبر می‌کنم. حضرت فرمود: من به شکم خود می‌گویم صبر کند. اگر من نمی‌توانستم به شکم خود بگویم که صبر کند، از تو می‌خواستم که صبر کنی. ولی من به شکم خود می‌گویم که صبر کند. همین داستان را سعدی به شعر درآورده، منتها از زبان یک عارف می‌گوید: ولو شئت لهتدیت طریق الی مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز. من اگر بخواهم بلدم، نه اینکه عقل و شعورم نمیرسد، میدانم که چگونه میتوان عالی ترین لباس ها، عالی ترین خوراک ها، آنچه را که سلاطین دنیا برای خودشان تهیه میکنند تهیه کرد. ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای. معنی این کار این است که من خود را در اسارت هوای نفس خود قرار دهم نمی کنم. خطاب به دنیا می کند در تعبیرهای بسیار زیبایی: الیکه انی یا دنیا فحبلک علی غاربک. یعنی برو گم شو. قد انسللت من مخالبک و افلتت من حوائلک. من در برابر تو آزادم، تو چنگالهایت را به طرف من انداختی، ولی من خود را از چنگالهای تو رها کردم. تو دامهای خود را در راه من گستردی، ولی من خود را از این دامها نجات دادم. من آزادم و در مقابل این فلک و آنچه در زیر قبه این فلک است، خود را اسیر و ذلیل و زبون هیچ موجودی نمی کنم. به این می گویند درگیری واقعی، جهاد با نفس. روز 11 محرم یکی از سخت‌ترین روزهایی است که بر اهل بیت پیغمبر اکرم گذشته است. اگر صحنه کربلا را از دو طرف، یعنی از صفحه نورانی و از صفحه ظلمانی آن بنگریم، می‌بینیم مثل اینکه صحنه است نشان دهنده سخنان آن روز ملائکه و پاسخ خداوند درباره آفرینش انسان که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم. هرچه ملائکه در سرشت بشر از بدیها دیدند در کربلا ظاهر شد و نیز آنچه خدای متعال به آنها گفت که شما یک طرف قضیه را دیدید و طرف دیگر آن، یعنی صفحه نورانی و فضیلت‌های بشر را ندیدید، در حادثه کربلا ظاهر شد. یک چنین صحنه آزمایش عجیبی است. اینها انواعی قساوت‌ها کردند که در نوع خود در دنیا یا بی‌نظیر است یا کم نظیر. در مجموع شاید بشود گفت بی‌نظیر است. یکی از آنها این است که جوانی یا طفلی را در مقابل چشم مادرش کشتند، سر بریدند، احسا کردند. در این واقعه 8 نفر را به این شکل کشتند که 3 نفر آنها افراد بالغ و مرد و 1 نفر دیگر کودکانی بودند که جلوی چشم مادرانشان یا سر بریده و یا قطعه قطعه شده اند. یکی از این 8 نفر که مادرانشان در کربلا بودند جناب عبدالله ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب است که در میان ما به علی اصغر معروف است، طفل شیرخواره ابا عبدالله. بنابر آنچه در مقاتل معتبر هست، شهادت این طفل در مقابل خیمه صورت گرفته است. آقا ابا عبدالله طفل را برای بوسیدن و خداحافظی در بغل گرفتند. یا اختاه و ایتینی به ولد یر رضیع حتی اوده. نوشتند در همان حالی که ابا عبدالله طفل را می بوسیدند و مادرش نیز همان جا ایستاده بود، با اشاره پسر سعد تیری می آید و گلوی این طفل را پاره می کند. یکی دیگر جناب قاسم ابن الحسن فرزند امام حسن است که مادرش در کربلا شاهد شهادت فجیع او بود. ولی مادر حضرت علی اکبر در کربلا نبوده است. علی رغم شهرتی که میگویند لیلا در کربلا بوده، لیلا در کربلا نبوده است. یکی دیگر از جوانانی که در کربلا شهید شد و مادرش حضور داشت، اون ابن عبدالله ابن جعفر فرزند جناب زینب کبرا سلام الله علیها است. یعنی زینب شاهد شهادت پسر بزرگوارش بود. از عبدالله ابن جعفر شوهر زینب دو پسر در کربلا بودند که یکی از زینب و دیگری از زن دیگر بود و هر دو شهید شدند. بنابراین پسر زینب نیز در کربلا شهید شده است. و یکی از آن عجایبی که تربیت بسیار بسیار عالی این بانوی مجلله را میرساند این است که در هیچ مقتلی ننوشتند که زینب چه قبل و چه بعد از شهادت پسرش نامی از او برده باشد. گویی اگر میخواست این نام را ببرد فکر میکرد نوعی بی‌ادبی است. یعنی یا ابا عبدالله فرزند من قابل این نیست که فدای تو شود. مثلا در شهادت علی اکبر زینب از خیمه بیرون دوید و فریاد زد یا اخیه و ابن اخیه، که فریادش فضا را پر کرد، ولی هیچ ننوشتند که در شهادت فرزندش چنین کاری کرده باشد. جوان دیگری که در کربلا شهید شد یکی از فرزندان جناب مسلم ابن عقیل و مادرش رقیه دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این جوان هم در مقابل چشم مادرش شهید شد. دو سه نفر هم از اصحاب هستند، یکی عبدالله ابن عمیر کلبی و دیگر آن جوانی که شناخته نشده که پسر کدام یک از اصحاب بوده است. این دو هم در مقابل چشم مادرشان شهید شدند که در جلسه پیش درباره‌شان صحبت کردیم. دیگر یکی از جوانان اهل بیت است که بعد از ابا عبدالله به شهادت رسید. این طفل که 10 سال داشت در خیمه بود، وقتی دید اوضاع دگرگون شد از خیمه بیرون دوید. اینجا درباره او نوشتند خرج مزعورا، حالت بهت زده ای داشت، مثل بهت زده ها نگاه میکرد و متحیر بود که چه شده است. ناقل نقل میکند که فراموش نمیکنم در دو گوش این طفل گوشواره ای بود و مادرش نیز ایستاده بود که یک نفر آمد و سر او را برید. یکی دیگر که خیلی برای ابا عبدالله جانسوز و عجیب است این که ابا عبدالله دستور داده بودند که اهل بیت از خیمه ها بیرون نیایند و این دستور اطاعت می شد. امام حسن مجتبی فرزندی دارد به نام عبدالله ابن الحسن که مادر او هم در کربلا حاضر بود. 10 ساله بود و در دامن ابا عبدالله بزرگ شده بود، به طوری که ایشان برای او هم عمو بودند و هم پدر و به او خیلی علاقمند بودند. این طفل در آخرین لحظات عمر ابا عبدالله که در گودال قتلگاه افتاده و توانایی حرکت نداشتند، یک مرتبه از خیمه بیرون آمد. زینب دوید و او را گرفت، ولی او قوی بود. خود را از دست زینب بیرون آورد و گفت والله لا افارق عمی، به خدا از عمویم جدا نمی شوم. دوید و خود را در آغوش ابا عبدالله انداخت. سبحان الله، حسین چه صبر و چه قلبی دارد. ابا عبدالله این طفل را در آغوش گرفت. در همان حال مردی آمد برای اینکه به ابا عبدالله شمشیری بزند. این طفل گفت یبن اللخنا، تو میخواهی عموی مرا بزنی؟ تا شمشیر خود را حواله کرد این طفل دست خود را جلو آورد و دستش بریده شد. فریاد یا عماه او بلند شد. حسین او را در آغوش گرفت و فرمود فرزند برادر صبر کن، عنقریب به جد پدرت ملحق خواهی شد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین یا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، قلب ما را از محبت خودت و محبت اولیاءت مالامال بگردان، ایمانهای ما را قویتر و محکمتر و ایمانی مستقر قرار بده. مرزای مسلمین مرزای منظور را عاجلاً شفا عنایت بفرما. خدایا اموات ما را غریق رحمت بفرما، مساعی ما را هر کس به هر نحو در راه اقامه عزای ابا عبدالله و ارشاد مسلمین کوشش کرده است، به لطفت قبول بفرما، خیر دنیا و آخرت عنایت بفرما.